أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جواب مدعا علیه بود بعد از شکلگیری ادعا از ناحیه مدعی، آیا جواب مدعا علیه واجبه یا اینکه بر مدعا علیه جواب واجب نیست، و آیا بر حاکم مطالبه مدعا علیه به جواب واجبه یا اون هم واجب نیست. گذشت اینکه مرحوم محقق کنی قدس سره هر دو رو ملتزم شد، فرمود هم بر قاضی مطالبه مدعا علیه به پاسخگویی واجبه از باب مقدمه حکمش، و هم بر مدعا علیه پاسخ واجبه. و مورد تسالم است وجوب پاسخگویی بر مدعا علیه، و نباید به سکوت برقرار بکنه مدعا علیه قضیه رو. عرض ما این بود که اولا بر حاکم مطالبه مدعا علیه به جواب لازم نیست، بلکه اون چه بر عهده حاکم است مطالبه حجت ولو از مدعی. اصلا به مدعا علیه هیچی نمیگه. مدعی آمد طرح دعوا کرد، از مدعا علیه اصلا سوال نمیکنه جواب شما چیه، قبول داری، منکری، بلکه بعد از طرح دعوا اگر بناست حاکم بر او وظیفه‌ای باشه، وظیفه او طلب دلیل از مدعی است. به مدعی باید بگه شمایی که داری ادعا می‌کنی حرفت بر مبنای چیه، و اگر واجب باشه بر قاضی از باب مقدمه این واجبه. و در این جهت منوط نیست طلب جواب، طلب حاکم منوط نیست که ابتداعا از مدعا علیه پاسخ به طلبه. بله میتونه راه رو کوتاه کنه قاضی مقدمتا لحکمه، اونجایی که مدعا علیه میخواد پاسخ به اقرار بده، دیگه نوبت به بیانیه مدعی نمیرسه، راه کوتاه شد، ولی الزامی نداره. اینی که تو کلمات محقق کنی قدس سره آمده که واجب است بر قاضی استجواب مدعا علیه، به مدعا علیه بگه در قبال ادعای مدعی تو چه میگویی؟ اگر به ملاک مقدمیت للحکم بر قاضی امری واجب باشه، اهم است از این که طلب جواب رو از مدعا علیه بکنه یا طلب حجت رو از مدعی. به مدعی میگه خب تو حرفتو زدی، ادعای مسموعی داشتی، اما خب حالا نیاز به اثبات داره، حجت تو بر این ادعا چیه؟ مقدمتا لحکمه. قاضی از او مطالبه حجت و استدلال میکنه که اقامه بینه اگر کرد، قاضی بر اساس بینه مدعی بدون انتظار جواب منکر، بر اینکه جواب منکر یا به انکاره یا به اقراره یا به سکوته یا به عدم علم، و علی التقادیر بینه حجت و حکم قاضی بر اساس بینه حکم طبق موازینه. بله بله، منکر حق داره به این معنا که حجت در ناحیه مدعی حجیتش مشروط به عدم وصول معارضه. خوب دقت کنید این تیکه رو، جز یاد داشتم بود، ایشون جلو افتادن، اینو همینجا عرض بکنم. حجت در ناحیه مدعی مثل بینه او منوط به اینه که معارضش وصول پیدا نکنه. معارضش چیه؟ یعنی اگر مدعا علیه بینه اقامه کرد بر فسق شهود، دیگه قاضی نمیتونه طبق اون بینه قضاوت کنه، چون حجیت بینه مدعی منوط به عدم وصول معارض، تحفظ بر تعبیراتم بشه، نه اینکه موقوف بر عدم وجود معارض فی الواقع، منوط به عدم وصول معارضه. ولذا اگر یک بینه فی علم الله باشه که تفسیق بکنه، احتمال میدیم یه بینه وجود داره در خارج، این مانع از عمل به این بینه نیست، چون این بینه رو قاضی احراز کرد حجیتش رو به احراز عدالتش. بله اگر وصول پیدا کرد معارض نمیتونه عمل بکنه. به این مقدار حجیت مدعی منوط به عدم وصول معارضه. عدم وصول معارضم به اینه که قاضی بعد از اقامه بینه توسط مدعی درنگی بکنه، لازم نیست طلب جواب بکنه از مدعا علیه، بگه ها تو چی میگی در رابطه با، یه درنگی بکنه به مقداری که اگر مدعا علیه پاسخی در معارضه داشته باشه قاضی نباید گوشش رو ببنده. و این غیر از اینه که قاضی باید استجواب کنه، نه، قاضی اصلا به مدعا علیه هیچی نمیگه. بحث در وجوبه، حالا اگر گفتنش ضررم نداره، ولی الزامی نداره قاضی او رو به شیء وادار کنه. قاضی اونی که هست، مدعی طرح دعوا کرد، خب مقدمتا لحکمه باید از اون مدعی اقامه حجت بکنه، طلب اقامه حجت بکنه. اگر اقامه حجت کرد طبق اون حجت میتونه حکم بکنه، حجیت اون منوط به عدم وصول معارضه، نه به عدم وجود معارض. کافی است بر عدم وصول معارض سکوت مدعا علیه، مدعا علیه هیچی نگفت. این بینه اطلاعات ادله بینه حجیت این رو شامله و قاضی بر اساس این بینه حکم میکنه و قضاوت میکنه. این از ناحیه وجوب استجواب بر حاکم. و اما از ناحیه وجوب جواب بر مدعا علیه که مرحوم محقق کنی فرمود مورد تسالم است که باید جواب بده، ولذا فرمود مشهور گفتن اگر جواب نده رو زندان می کند. نه، فحص اونی که هست تمکینه، تمکین از جواب واجبه، نه فحص. معرضیت وصول دیگه، بلکه وصول معارضیت همین ولذا گفت یه درنگی میکنه قاضی ببینه این مدعا علیه حرفی داره. دهن مدعا علیه رو نمیبنده، اما لازم نیست دهن او رو هم وا کنه بگه ها تو چی میگی. دلیلی نداریم برای اینکه فحش کنه. فحش از چه چیز بکنه؟ بابا شبه حکمیه که نیست آقای من. معرضیت وصول اگر شنیدید در شبهات حکمیه فحش لازمه، در شبهات موضوعیه کی گفته فحش لازمه؟ شبهه موضوعیه. شما بیانیه‌ای دارید بر اینکه امشب شب اول ماهه، باید فحش از معارض بکنی؟ فرق نمیکنه، قضاوت باشه. اطلاق دلیل حجیت بیانه، میگه این بیانه بر قاضی حجته. بله قاضی باید احراز حجیت بکنه به اینکه این بیانه عدالتش رو باید احراز کنه، احراز کرد. اطلاق دلیل بیانه میگه که بیانه عادل حجته، شهادت داد. بله حجیتش منوط به عدم وصول معارضم هست، چون اگر معارضی فلبین بود نه وجود واقعی، حجت بر معارضه، باز از حجیت این ساقط میشه. و وقتی که سکوت کرد قاضی، درنگی کرد قاضی و سکوت کرد مدعا علیه، پس وصولی برای معارض شکل نگرفت و لذا حجیت اون دیگه هیچ محضوری نخواهد داشت. نه اون درنگ لازمه. چرا؟ برای اینکه خب قاضی اگر بخواد قضاوت بکنه منوط به اینه که اون مدعا علیه انکار نکنه و اونم حجتی در رد این نداشته باشه، چون برقا وصول دیگه، وصولش به اینه که اون رو اجازه بدید حرف بزنه. یعنی شما اگر براس اون رو حرف نزده راهو برش ببندید، تمکین نکنید اون رو از پاسخگویی. پاسخ ما گفتیم طلب پاسخ واجب نیست، اما تمکین از پاسخ که نگفتیم واجب نیست. او باید متمکن از پاسخگویی باشه. ولذا مقتضای صناعت در مقام اینه که بر قاضی استجواب مدعا علیه لازم نیست. فرض اینه برای قاضی احراز شد دیگه. فرضمون اینه که بیانه با شروطش و منها عدالت و شهود احراز شد. خب و اما لزوم پاسخگویی بر مدعا علیه، حالا قاضی از او طلب پاسخ کرد، گفتیم واجب نیست اما طلب کرد، آیا واجبه بر او پاسخ بده یا نه؟ سه وجه بر لزوم پاسخگویی بر مدعا علیه از کلام محقق کنی نقل کردیم که برخیش منوط به این بود که چون سؤال واجبه پاسخم واجبه. وجه اول این بود که قاضی بر او سؤال واجبه و وجوب سؤال مستلزم وجوب پاسخگویی و جوابه، همان طوری که در استفتا و افتا که گفته میشه اگر استفتا واجب شد پس افتا واجب است، که اینو خود محقق کنی اشکال کرد و گذشت. دو وجه دیگر هم ادعا شد که ما گفتیم دلالت اینها بر مدعا روشن نیست، چرا که اینا به حسب حکم وضعی و اما به حسب حکم تکلیفی بر مدعا علیه پاسخ واجبه موجبی نداره، چون با عدم پاسخگویی او سد باب قضا نمی شود و فرض این قضا هیچ جا بنبست نداره. این مدعا علیه چه پاسخ بده چه نده قضا برون رفت داره، حل داره، منتها حل هر جایی مناسب خودشه. اگر پاسخ بده آقا به انکار پاسخ بده ازش قسم میخوان، به اقرار پاسخ بده قول مدعی ثابت میشه، به سکوت پاسخ بده قاضی موازین دیگر رو تطبیق میکنه. ولذا هیچ جا قوا بنبست که نداره، ولذا به چه دلیل بر مدعا علیه پاسخ واجب باشه؟ حالا اگر الالعبد این مدعا علیه پاسخ نداد، شما او رو تا روز قیامت تو زندان میکنید؟ اگر اعتصاب پاسخ دادن داشت چکارش میکنید؟ همون کاری رو که اون وقت میکنید الان بکنید. بدون پاسخ در حال سکوت حکم هرچی در نهایت اونجا بود اینجا باید پیاده بشه. ولذا به نظر میاد که موجبی برای وجوب جواب او هم نیست، او لازم نیست جوابی بده. بله اگر جواب بده موضوع اثریه، و اگر جواب نده موضوع اثری دیگر و قوایی دیگر و حکمی دیگر. اینی هم که تو کلام محقق کنی آمده بود مورد تسالمه، معلوم نیست این اجماع، اگر اجماعی هم باشه اجماع تعبدی باشه، شاید به خاطر همین وجوهی که ایشون فرمود اینا تسالم کردن بر این جهت. ولذا مقتضای صراحت عدم وجوه جوابه و عدم لزوم پاسخگویی و جواز اکتفای به سکوت، مقتضای قاعده جواز اکتفای مدعا علیه به سکوته. بله مقتضای اصلا براءته، یعنی این که اگر شک کنیم بر او پاسخگویی واجبه مقتضای اصل براءته. اینی که تو کلام محقق کنی آمده که لا مجال للاصل اینجا، که نوبت به اصل نمیرسه، ولو در جاهای دیگر بگیم پاسخگویی واجب نیست اما اینجا پاسخگو بودن واجبه، چه موجبی از رفعیت از اصل داریم؟ بعد از آنی که این وجوه ایشون رو ما رد کردیم، محقق کنی اینجا در کلامش زمیمه‌ای هم کرده و اون این که بدانید جواب اینجا اصلا ماهیتاً با جواب جاهای دیگه فرق داره. جاهای دیگه شما سوال بکنید طرف جواب میده به نف یا به اثبات مثلا، اما اونی که در باب ادعا اگرم پاسخگویی واجب باشه جواب به این معنا نیست. ولذا ایشون شاهد آورده فرموده اگر مدعا علیه مورد دعوا رو در اختیار مدعی قرار بده هیچی نمیگه، نه اقرار میکنه نه انکار میکنه نه لا اعلم میگه، رها میکنه رفعیت میکنه از اون شیئی که مورد ادعای مدعیه، یخلی بینه و بینه، دیگه الزامی نداره چیزی بیاد بگه. یعنی حتی اونایی هم که گفتن تکلیفا واجب پاسخ بده، منظورشون از پاسخ معنای اعم از تخلیه بین مدعی و مورد دعواست. یعنی اگر اون خونه ای رو که مدعی داره ادعا میکنه مدعا علیه رها کنه بگه خودش میدونه هر کار میخواد بکنه بکنه، دیگه در این صورت لازم نیست بیاد در محکمه پاسخگو باشه. چرا؟ برای که محکمه مال جاییه که مزاحمتی این شخص بر اون مورد دعوا داشته باشه. وقتی مزاحمتی نداره مدعی آمده چیکار؟ مدعی آمده بخواد رفع مزاحمت کنه، خب خلا بینه و بینه، دیگه اصلا نوبت نمیرسه به طرح دعوا. اصلا طرح دعوا یعنی چی؟ یعنی این آقا مزاحم منه. وقتی که بنا شد مدعا علیه رفعیت کرد موجبی برای دیگه بیش از این نیست. ولی ایشون فرموده اصلا جواب مدعا علیهی که گفته میشه واجبه، اون جواب اصطلاحی که سوال و باید جواب داد نیست، چون اصلا مدعی سوال نمیکنه از این آقا، مدعی طلبکاری میکنه نه سوال. ولی این جواب پاسخ طلبکاری است. نه پاسخ سوال. خب کلام اینه یا محقق کریم، بسیار خوب خوب فرمودی، اصلا این جواب به معنای جواب سوالم نشد، پس به چه دلیل بر او واجبه این معنایی که شما میگی؟ اینایی که گفتن او رو حبسم میکنن موجبی نداره؟ هیچ جواب نمیده، نه فقط جواب نمیده، خونه رو هم در اختیار طرف نمیگذاره. بله اگر مدعی ادعای خودش رو اثبات کرد اون وقت میرن خونه رو تحویل میگیرن، اما به مجردی که مدعی طرح دعوا بکنه نه، خونه رو هم رها نمیکنه، حقم ندارن برن خونه رو از چنگ مدعا علیه در بیارن مادامی که مدعی حرفش اثبات نشده. اگر اثبات شد اون وقت مزاحمت اگر داشت متعرض او میشه. بحث حضور مدعا علیه در مقابل حکم غیابی اینو ابلاغ میکنن به مدعا علیه، معروف بین فقهام اینه و به این معنا که حکم غیابی رو قاضی نمیتونه صادر کنه مگر در موارد استثنایی. نه به این معنا حضورش هم لازم نیست، به این معنا حضورش لازم نیست، حضورش به این معنا که اگر حاضر نشه گناه، نه حاضر نمیشه، منتها حاضر نمیشه معناش این نیست که حرف مدعی اثبات شد، مدعی فوقش اینه که میتونه ادعا رو به صورت قاضی حکم غیابی صادر بکنه. حکم غیابی منوط به عدم حضوره بعد از ابلاغ اوست، یعنی حکم غیابی باید این گونه باشه و الا اگر بنا بشه اون طرف مطلع نیست حضور پیدا نکرده اون وقت حکم غیابی مشروعیت نداره. حالا این آقا اطلاع هم پیدا کرد حضور پیدا نمیکنه، برای حکم غیابی همین مقدار کافیه. یعنی نه معرض قطر، اگر حجتی جواب نمیده، یعنی میگن این آقا فرض بکنید قاتله، هیچی نمیگه، چه کارش بخوان بکنن؟ خب مدعی اگر بیانه داره برای اینکه این آقا قاتله بسیار خوب، برن تحویل بگیرن سرشم ببرن بالای دار. ولی اگر مدعی مثبتی نداره و اون همینه بود که نه واجب نیست، به این معنا که اگر معارضی نداشته باشم که وصول پیدا بکنه به قاضی، قاضی طبق موازین حجیت بیان حکم میکنه، همونی بود که الان گذشت. برای صدور حکم از قاضی لازم نیست او پاسخی بده، اون میگه قاضی خودش ببینه میزان اونجایی که من هیچی نگم قاضی موازین حکمش هست یا نیست، آره اونجایی که بناس اصلا این آقا حرف نزنه میزان در باب قضا چیه طبق همون عمل کنن. دلیلی نداریم بر این که واجب او حرف بزنه. بله گفتیم اونجا که گفتیم یکی از پاسخ هاست در مقابل اینیه که جواب واجبه، گفتیم وقتی که طرح دعوا میشه یکی از این امور ممکنه اتفاق بیفته، اون یه معنا بود، یه معنای اینجا که گفتیم جواب واجبه یعنی جواب به انکار یا اقرار یا لا اعلم، نه به سکوت. نه اصلا هیچی نگه میگیم باید بگه، ولی حالا اگر نگفت تا آخر سکوت کرد خب اونم میشه یک جواب، ولی این منافات نداره که او رو الزام بکنن که یه چیزی بگو. گفتیم دلیلی بر وجوب الزام او به پاسخگویی به این معنا نیست. خب از این بحث گذشتیم، اینجا همونطوری که دیروزم عرض شد مرحوم محقق کنی و همینطور در کلمات صاحب جواهر بحث این مطرح شده که آیا حاکم اگر بخواد از مدعا علیه پاسخ به طلبه مشروط به اذن مدعی هست نیست. خلاصه چون اثر عملی خارجی براش وجود نداره، چون به حسب اثبات کسی که آمده طرح دعوا کرده منظورش اینه که این قاضی دیگه طبق موازین مجازه که در راستای قضاء خودش هرچه نیازه انجام بده، و الا نیامده طرح دعوا کرده که قاضی رو سر کار بگذاره، آمده که بابا قاضی این طلبکاری منه پس بنابراین تو اقدام کن دیگه. پس بنابراین لا محال معناش اینه که اینی که تو کلمات جواهر همینطور کلمات محقق کنی آمده و مخصوصا محقق کنی اطال الکلام فی و اخذ و رد و اینها، اینو عرض کردم دیروز خود آیون مراجعه کنم. خب از این گذشتیم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود بعد از آنی که ادعای حالا ایشون فرمود مالی طرح شد، مدعا علیه یکی از جوابات در حق او مفروضه، هر کدام حکمی داره. فرض اولی اینه که مدعا علیه جوابش به اقرار باشه. مدعی میگه من 100 تومن از اینها طلب دارم، مدعا علیه میگه راست میگه، قبول میکنه، اقرار میکنه. خب معروف در کلمات فقها، خوب دقت کنید، معروف در کلمات فقها و منهم مرحوم آقای خوی قدس سره این است که در این صورت حاکم و قاضی به نفع مدعی حکم میکنه. و این حکم قاضی البته منوط به اینه که اون اقرار مشتمل بر شرایط خودش محقق بشه. اقرار اصلا خودش در فقه کتاب جدایی داره، کتاب الاقرار. محقق کنی قدس سره میفرماد چون بحث اقرار خودش یک سازوکارهای حتی غیر مختص به باب قضا داره، فقها کتاب اقرار رو اصلا بحث جدایی کردن. اون که اینجا در رابطه با اقرار آمده در حد اینکه حکم حاکم برش بخواد مترتب بشه همین مقداره، اما اینکه اقرار شروطش امور معتبره درش در مقر در خود اون لفظ متضمن اقرار، این امور محوله به کتاب اقراره و در باب کتاب القضا متعرض اونا نمیشه. منتها به همین مقدار که بحث اقرار بر مبنای این که میخواد مبنای حکم قاضی قرار بگیره مورد تعرض قرار گرفته، بزرگان و از جمله مرحوم آقایی متعرض ادله اعتبار اقرار شدن. به چه دلیل؟ اقرار مقر معتبره و مبنای قضا و حکم قاضی هم میتونه قرار بگیره. وجوهی در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره اینجا مورد اشاره قرار گرفته و متعرض اونها شدن. وجه اول فرمودن دلیل اعتبار اقرار ارتکاز اغلایی و سیره اغلایی است که بنای اغلا بر حجیت اقراره، بلا فرق بین قضا و غیر قضا. با قطع نظر از قضا و حکم حاکمم اقرار معتبر. یعنی اگر طرف آمد گفت اقرار کرد که این کتاب مال زیده، اصلا تصاحب زید نسبت به این کتاب نیازی به حکم حاکمم نداره. خود اقرار از جمله موازین و حجج در فقه، نه فقط موازین باب قضا. حالا این بحث رو اشاره خواهیم کرد اینجا چون در کلمات صاحب جواهر و غیر ایشان اشاره شده که این موازینی که ذکر میشه اینا موازین باب قضا و منوط به حکم یا بدون حکم معتبره و چون معتبره قاضی هم حکم میکنه. حالا این بحثیه که بحث زیباییه که اینجا در کلمات صاحب جواهر و غیر ایشان بهش اشاره شده. به هر حال دلیل اول بر جواز قضاء قاضی بر اساس اقرار ارتکاز عقلایی و سیره عقلایی بر حجیت اقرار، این دلیل اول. دلیل دوم، عده‌ای از نصوص متفرقه در فقه در ابواب مختلف از قصاص و حدود و دیات و وصیت و نسب و عده‌ای از موارد رو مرحوم خویی اشاره میکنه، روایات متفرق در ابواب مختلف فقه که دال بر نفوذ اقرار. حالا بعضی ها گفته شده اقرار مثلا دو بار هم باید باشه، در بعضی از موارد هم گفته شده 4 بار باشه، ولی علل اطلاق اقرار یک امر حجت و مسموعی در ابواب متفرقه در فقه این نصوص حاکی از حجیت اقراره. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، برخی از نصوص خاصه است که بالخصوص متعرض نفوذ اقرار و علل اطلاقه. یعنی یه وقت اینه که نص در باب اقرار به زناست یا در باب اقرار به سرقته، اما این نص نص عامه و اون صحیحه محمد ابن قیس که در مضمون روایت لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه، شهادت فاسق مسموع نیست مگر اون چه شهادت علیه خودش باشه، یعنی همون اقرار دیگه. لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. خب اگر بنا بشه اقرار فاسق مسموع باشه، خب به فهوا اقرار غیر فاسق مسموعه، ولذا این نص صحیحه محمد ابن قیس دال بر نفوذ اقرار علل اطلاقه و اینکه شهادت شخص علی نفسه مسموعه و مقبوله و نافذه. مرحوم های خوی قدس سر رو این دلیل، این سه دلیل رو که مطرح می فرماد، ارتکاز عقلایی، نصوص متفرقه در ابواب مختلف، اون نصوص متفرق در ابواب مختلف نیاز به الغاء خصوصیت داره. فرق بین اون وجه دوم و وجه سوم اینه، وجه سوم اطلاق و عمومه، لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه، این مفهومش اینه که شهادت الفاسق على نفسه مسموعه اطلاق داره، اما اون اقرار در ابواب مختلف فقه تعدی از اون موارد نیاز به الغاء خصوصیت داره و لذا حساب این دو وجه از هم جدا شد. ایشان جدای از این وجوه اشاره به دو وجه دیگر می فرماد. یکی روایت مدائنی که همون روایت جراح مدائنیه که اون روایت مضمونش همین مضمون روایت محمد ابن قیسه، لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه، ولیکن اون روایت ایشان می‌فرماد یه مشکل سندی داره که اون مشکل سندی در اون زمانی که مرحوم آقایی این مطلب رو طرح کرده مشکل سندیش مرتفع بوده، ولی در نهایت اون مشکل سندی عود کرده. مشکل سندی اینه که برخی رجال این روایت از رجال کامل و زیاراتن و رضا مرحوم آقای خویی فرموده که به ما اینکه ما رجال کامل و زیارات هم معتبر میدانیم، پس بنابراین این روایت دلیل چهارم مثلا دیگه قرار خواهد گرفت، در حالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در نهایت از ناحیه رجال کامل و زیارات در غیر مشایخ بلا واسطه ابن قولوی عدول از کفایت وقوع شخص در رجال کامل و زیارات کرده و نتیجتاً اینه که رجال کامل و زیارات از نظر ایشون مثل دیگر کتب اعتباری نداره و لذا این روایت تا این مقدار قابل استدلال نیست ولی صالح برای تأیید هست. این یک. و روایت دیگر ایشان می‌فرماد نبوی معروف و مشهور در کتب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، به عنوان یک روایت نبوی صلی الله علیه و آله مطرح در کتب، که ایشون می‌فرماد این روایت از نظر ما سند نداره دیگه و لذا به صرف این روایت نمیشه استناد کرد. عمده دلیل ما همون وجوه دیگری است که گذشت. خب تا اینجا هم تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو هم تو کلمات دیگران آمده که اگر شخص اقرار بکنه، مدعا علیه اقرار بکنه، حاکم به نفع مدعی یحکمو. دو مطلب اینجا هست. یک مطلب اشکالیه که ما با این حرف داریم که حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. مطلب دومی رو که همیاران عرض میکنم اینه که محقق کنی اینجا فرموده بزرگان ذیل این بحث که بعد از اقرار مدعا علیه حاکم حکم میکنه متعرض اموری شدن که اختصاصی به اینجا نداره. حاکم به چه صیغه حکم میکنه؟ صیغه حکم حاکم چجوریه مثلا؟ خب این چه ربطی داره به بحث اقرار مدعا علیه؟ اگر به بینم ثابت بشه قاضی باید به چه صیغه حکم بکنه؟ جمله ای از مباحث اینجا در کلمات بزرگان مطرحه، ایشون میفرماد اینا جاش اینجا نیست دیگه. انقدر آشور شده در بی نظمی و بی منطقی در حشر مطالب که دیگه صدای محقق کنی هم در اومد که آه چه وضعیه که شما در باب جواب مدعا علیه به اقرار یه مباحث مربوط به مطلق جواب و مربوط به مطلق حکم حاکم شما ها متعرض شدید و رضایشون میگه ما اینجا اصلا این بحثا رو متعرض نمیشیم، گذاشتیم اینا رو جای مناسب خودش. عبارت ایشان اینه. بله ایشون فرموده بعد از آنی که بحث اقرار مدعا علیه مطرح کرده فرموده و اینکه اقرارش حجت و حاکم طبق اقرار حکم میکنه، فرموده و اکثر الاصحاب قد تعرضوا فی المقام لمسألت کتابت الحکم، اینکه قاضی حکمش رو بخواد ثبت بکنه بنویسه، خب چه ربطی به این مسئله داره؟ لمسألت کتابت الحکم او الاقرار، یعنی کتابت الاقرار بعد مطالبت المدعی و مسئلت استیفائهی، یعنی استیفاء اون چه اقرار کرده مدعا علیه، حاکم باید استیفاء کنه، و امر الحاکم او غیره للمدعا علیه بالوفا فان امتنع حبس بعد مطالبته مع یساره او کون دعوا مالن. این او کون دعوا مالن غلط باید باشه و کون دعوا مالن باید این باشه دیگه. فَإِنْ ثَبَتَ اِعْصَارُهُ اُنْظِرَ، اگر ثابت بشه آها مؤثره مهلت بش میدن. او دفع الى غریمه لیستعمله، این آقا رو میدن به اون طلبکار تا او رو به کار بگیره به مقدار طلبش استیفا کنه. و کذا مسئله مطالبته به ان یشهد علی اقراره و کیفیت حکم الحاکم و الفاظه الى غیر ذلک. ایشان میگه لکن لما لم یکن له اختصاص به صورت اقرار المدعا علیه، اینا که اختصاص نداره به فرض این که اقرار مدعا علیه مدرک مسئله باشه. کان الانسب التعرض لذالک کله بعد تمام اقسام الجواب فی بحث مستقل و یجیع انشاءالله تعالی. بعد وارد باز یک نکته دیگری میشه که ایشون میگه یک صورت خاصی از اقرار رو متعرض میشه که میگه در کلمات دیگران این مطرح نشد. این یک مطلب، و اما اون چه مربوط به عرض ماست در مقام و اشکال جدای از جهات شکلی، این که آیا خوب دقت کنید آیا این مورد از موارد قضا است، جایی که مدعا علیه مقر به طلبکاری مدعی است، آیا این از موارد قضا است ماهیتاً یا نه مورد اتفاق بزرگان قرار گرفته که مسئله از موارد قضا است. و به نظر ما حرف مشکل است بلکه ممنوع است کما یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.